که پرسش هاتون رو مطرح کنید و ما براتون جواب بگیریم. و اما راه اندازی رستوران از جمله ایده هایی که ممکنه توی سال به ذهن هزاران نفر خطور کنه. از طرفی میدونیم که معمولا تقاضا برای صرف غذا در مکان های جدید و متنوع همیشه وجود داره و شاید این کار ابتدا ساده هم به نظر برسه، اما بیشک سختی ها و چالش های مخصوص به خودش رو داره. این مقدمه رو گفتم که بریم تو برنامه امروز با کم و کیف و راه و روش رستورانداری و راه اندازی یک رستوران آشنا بشیم. خب اعلام بکنم که امروز در برنامه میزبان رئیس محترم اتحادیه صنف رستوران و سلف سرویس های استان تهران خواهیم بود و در کسب و کاری که مرتبط با رستوران و غذاخوری ها باشه و کارآفرینی به ویژه در این حوزه میخوایم که از کارشناس برنامه سوال بپرسیم. قطعا شما هم دغدغه ها و چالش هایی در ارتباط با این انتخاب دارید، اگر که انتخاب شماست برای شغلتون و برای کسب و کارتون، یا اگر اصلا علاقه دارید. بعضی وقتا تو ذهنتون خطور کرده که چقدر خوبه با توجه به اینکه من مثلا دستپخت خوبی داریم یا علاقه شو داریم یا زمینه شو داریم یا اینکه خیلی مشتری داره، تقاضا داره، سود داره، بریم سراغ این شغل. اگر این مسائل رو باهاش تا حالا مواجه بودید، امروز جاش هست که توی برنامه سوالاتتون رو بپرسید. اینجا از رادیو تهران بپرسید.
رستورانداری یکی از کسب و کارهایی که خیلی مد نظر مردمه، چون با یکی از نیازهای مهم مردم یعنی غذا سر و کار داره. به همین دلیل باید غذاخوری ها و رستوران ها در سلامتی های غذاشون دقت کنن. آقای ابراهیمی، رئیس سابق اتحادیه رستورانداران استان تهران:
کار خیلی قشنگ و به جا و پسندیده که از سر سفره تا میز غذا سلامتی مردم رو باید تضمین کنن و در تو بهداشت سلامتی غذا هرچی مردم تلاش کنن بهتره و به نفع هم مردم هم مصرف کننده هم تولید کننده که خدمات براشون ارزونتر در بیاد و غذا با کیفیت بهتر و سالمتر دست مصرف کننده برسه. چون معمولا اجزان داره به عنوان تفریح و گشت گذار رستوران میان که غذا بخورن، بخوان اونجوری باید غذا سلامت باشه، سالم باشه و تامین غذایش رو باید تایید بکنن.
همچنین افرادی که در این حوزه فعالن باید نسبت به مشتری مداری و اخلاق خوب و همچنین آموزش نیروهای خودشون اقدام کنن.
علاوه بر بچه‌ها که رفتشون تو شبا دیر وقت هستش، با خودمون هست، مسئولیتش با خودمون، من سرویس براشون گذاشتیم تا در به منزل اینا رو هدایت میکنم. غذا هم سرو غذا هم برای بچه‌ها، یعنی اونایی که هستن ناهار و شام هم اینجا تدارک داده میشه. استاد تو از تهران دعوت کرده بودیم براشون، کلاس گذاشتیم، استاد دانشگاه بوده.
به همین جهت قصد داریم که امروز به موضوع رستورانداری و غذاخوری بپردازیم و از شما عزیزان هم دعوت میکنیم که سوالات خودتون رو درباره این کسب و کار به شماره پیامک 3900-3094 رادیو تهران پیامک بفرمایید تا ما اونو در برنامه مطرح کنیم. دعوت میکنم که از همین الان تا 30 دقیقه آینده موج رادیو رو عوض نفرمایید. با احترام، از رادیو تهران بپرسید، گروه دانش و اقتصاد.
خب من همینجا اعلام بکنم که به صورت حضوری امروز میزبان کارشناس و متخصص و میهمان محترم برنامه هستیم، جناب آقای علی اکبر رهبری، رئیس محترم اتحادیه صنف رستوران و سلف سرویس های استان تهران، که اکنون در استودیوی ما حضور دارن. سلام میکنم به شما، بسیار خوش آمدید به این برنامه.
با سلام به شنوندگان محترم رادیو تهران.
درود به شما.
من علی اکبر رهبری، رئیس اتحادیه رستوران سلف سرویس و خب صاحب چند تا رستوران. به هر حال یکی از جاهای تهران،
بله، رستوران هایی که در تهران هست و نشان از تجربه بسیار زیاد و
بله علی شما. من 42 ساله که رستوران دارم به هر حال، و واقعا به همه زیر و بم و تمام مشکلات و درگیری ها و گرفتاری های رستوران داره واقفم.
بسیار هم عالی. بریم سراغ گفتگو و سوال ها. خیلی ممنونم آقای رهبری. قبل از اینکه حالا بخوایم در ارتباط با اون جزئیاتی که قاعدتا شما بهش خیلی مسلطید با توجه به تجربه‌ای که دارید میتونید به ما پاسخ بدید، یه بزور کلی بگید اصلا برای ورود به شغل رستوران داری، چون ما داریم در ارتباط با کسب و کار در این زمینه صحبت می‌کنیم، چه شرایطی به عنوان پیش زمینه لازم هست؟ یعنی چه کسانی که الان صدای ما رو میشنون به این شغل فکر بکنن که بیان به سمتش، چه شرایطی رو باید داشته باشن؟
اولا باید علاقه شدید و عاشق این کار باشن، چون ببینین مردم فکر میکنن که به محض اینکه رستوران باز کردن همه چی در اختیارشونه و پول میبرن و به قول معروف کسب و کار خوبی دارن، ولی خیلی سخته، مخصوصا امروز که واقعا انقدر تعداد رستوران ها زیاد شده که بی حد و حصر. و چند روز قبل من توی اتحادیه بودم، دیدم که آقای تلفن کرد که آقا من دارم ارزش افزوده میدم، بغل دست من یه چند تا مغازه باز شده، فرض بگم چلو کباب کوبیده رو میده 40,000 تومان.
بله معلوم
است دیگه اون با چی درست شده، چی درست شده باشه. جوجه کباب میده مثلا 45,000 تومان. خب با توجه به قیمت های روز و با توجه به کیفیتی که به هر حال اکثر رستوران ها دارن، من نمیدونم چرا میذارن اینا
فعالیت بکنن،
فعالیت بکنن، بهداشت جلوشون رو نمیگیره به قول معروف. و الانم انقدر باب شده که دی توی خونه به خاطر نداشتن امکانات توی خونه درست میکنن و میارن بیرون میفروشن.
بله
خیلی هم تعدادشون زیاد شده
الان. این بعضیا به صورت مثلا حالا میذارن کنار خیابون با کیسه میفروشن، یا مثلا تو صندوق
عقب ماشین بالاش هم مینویسن غذای خانگی. خب و این معلوم نیست که چی هست. بلد. این با سلامت مردم به قول معروف در ارتباطه و واقعا هم سلامت مردم رو تحت تاثیر قرار میده. خیلی وقتا میدونید مثلا بگه یکی غذای بد خورده مسموم شده فلان، و خب یه مقداری مردم کمتر پول دارن، کمتر امکانات دارن، میرن سراغ اینا، ولی نمیدونن که با همین حرکت خودشون چه آسیبایی برای خودشون میرسونن و چقدر درگیر مسائل بهداشتی و بیماری میشن.
جناب رهبری، شما اشاره کردید که بهداشت باید وارد بشه و نظارت بکنه، اما ظاهرا این اتفاق نمیافته. من حالا فکر میکنم جناب علی خودتون به نوعی دست اندرکارید به عنوان رئیس اتحادیه صنف رستوران و سلف سرویس های استان تهران، چرا بهداشت وارد نمیشه، ورود نمیکنه به این ماجرا؟
ببینید شاید به قول معروف تعداد پرسنلشون کمه، شاید به قول معروف اون حالت و شرایط امکاناتو ندارم، ولی واقعا باید بهداشت ورود کنه. چند وقت قبل ما رفتیم یه جایی رو نگاه کردیم، اتفاقا با مأمور بهداشت و مأمور کلانتری رفتیم، دیدیم که توی یه خرابه ای روی معذرت خواهم توالت سینی ماهی و اینا رو گذاشتن و همون رو دارن میپزن و دست مردم میدن و این خیلی بده.
خب حداقل اینجا گفته بشه که این مطالبه همه افراد هست، به هر حال که آسیب نبینن از جنبه خوردن غذا در هر فضایی که حالا رستوران باشه کوچیک و بزرگ یا با قیمت کم و زیاد. ای کاش این قضیه جدی‌تر گرفته بشه، خوب شد که تو این برنامه مطرح شد. اما ما قراره که بیشتر به سوالات مردم بپردازیم در برنامه‌مون و با اجازهتون من برم سوالایی که دارن مردم میفرستن رو بپرسم. اولیش از شهر تهران هست و اسم ننوشتن، اما پرسیدن برای اخذ مجوز رستوران چه شرایطی لازمه. این که توی سایت ها نوشته باید سابقه 5 ساله داشته باشیم، باید حتما اینطوری باشه یا نه؟ من و چند تا از شریکام همه شرایط رو داریم اما سابقه ای نداریم.
سابقه ای نمیخواد قاعدتا، سابقه ای نمیخواد، فقط محل داشته باشن و حداقل 80 متر مغازه باشه.
خب
با همه امکانات، فرض کنیم دستشوی، توالت و نمیدونم مسائل جنبی. ولی الان خیلی ها به قول معروف متراژ بالاتر دارن و خیلی هم ببینیم باغ رستوران دارن، رستوران های بزرگ دارن، ولی حداقل باید 80 متر باشه.
خب متراژش 80 متر دیگه چه شرایطی رو احتیاج داره؟ تجربه و اون سابقه کار رو گفتید نمیخواد.
ببینین باید مرور زمان خودش تجربه برشون میاره.
این که به جای خود؟
بله، میان کلاس آموزش میبینن، بیان تقاضا بکنن، چیز میخواد به اصطلاح کلاس میخواد، آموزش
اجباریه، آموزش یعنی
آموزش
اجباریه. خب پس این خودش جای تجربه رو در واقع پر میکنه، حداقل 80 متر فضا.
سوء پیشینه میخواد.
بله.
مدارک فتوکپی شناسنامه، عرض کنم که فتوکپی کارت ملی و اینا رو باید بیان تقاضا بدن، بعد دیگه پیگیری میکنن از طریق اتحادیه بهشون مجوز میدن.
بله خیلی هم عالی، این تا اینجای کار. اما بریم سراغ سوال بعدی که از طریق 3094 به دست ما رسیده و از شما پرسیدن آقای رهبری که به صورت خانگی و محدود بخوام غذا بپزم و توی فضای مجازی بفروشم، ازتون راهنمایی میخوام.
ببینید الان خیلی ها دارن این کار رو میکنن، عملا دارن این کار رو میکنن، ولی ببینید اگر کیفیت خوب نباشه یا بهداشتی نباشه، مشکلاتی برای مردم به وجود میاد.
روی اینا نظارتی هست اصلا یا اینکه اینا باید مجوزی بگیرن؟
باید مجوز بگیرن.
یعنی هر کسی حتی اگه چه میدونم 10 تا 20 تا دونه غذا هم در روز بخواد بپزه، اینو فحش بکنه، مجوز رو باید داشته باشه؟ نداشته باشه غیر قانونی.
ببینین الان غیر از رستوران ها تهیه غذاهای زیادی هست.
درسته.
که جای مختلف دارن این کارو میکنن.
درست.
لااقل باید یه نظارتی روش باشه که اگر خدای نکرده کسی مسموم شد، کسی مشکلی پیدا کرد، بتونن جلوشو بگیرن. خب اگر تو فضای مجازی باشه نمیتونن، پیداش نمیتونن بکنن.
درسته. و اگر اقدام به این کار بکنن با مشکلی بر بخورن، غیر قانونیه.
غیر قانونی.
پیگردای خودشو داره، رسیدگی
بله.
میشه. مردم کجا میتونن شکایت بکنن اگه به مشکلات اینطوری برخوردن؟
ببینین هم تعزیرات میتونن شکایت بکنن، هم اتحادیه شکایت بکنن.
اتحادیه سایتی یا مثلا سامانه ای داره؟
سایت هم داره.
خب توی گوگل اگر سرچ بکنن توی فضای اینترنت، اتحادیه
رستوران سرویس.
بسیار عالی. میتونن و جریمه ها مثلا به صورت نقدی و اینا در نظر گرفته میشه یا میبندن کارشون رو تعطیل
میکنن؟ ببینید الان تعداد زیادی از رستوران ها رو به خاطر کیفیت بعدشون، به خاطر بهداشت، به خاطر گرون فروشی مرتب میان الان پلوم میکنن و
بله.
پلوم بهشون هم میاد. پلوم ها به هر حال 10 روز، 5 روز، 4 روز اینا بستن و باید دو مرتبه خودشون اصلاح کنن و یه برنامه خاصی برای کارشون پیاده کنن.
بله این هم از این. روی حالا سلامت غذا تاکید زیادی کردیم، این بخش اخلاق خوب و آموزش نیروها هم یکی از دغدغه‌های مردمه و قاعدتا سواله که حالا چقدر یه کارمند باید تخصص داشته باشه توی یه فضای رستورانی. بعضی وقتا میریم مثلا میبینیم بهداشت ظاهری حتی نداره یه
بله،
فردی که داره توی
بله،
رستوران کار میکنه. ممکنه بوی نامطبوعی باشه، ممکن رفتار نادرستی باشه، اینا چجوری نظارت میشه؟
ببینید اینا باید خود صاحب اون رستوران یا کسی که به هر حال مسئولشه اون در نظر داشته باشه.
بله خیلی عمالی.
و اولین مسئله مشتری مداری و اخلاق خوب باعث میشه که تمام مسائل حل بشه.
بله.
یعنی کسی که وارد رستوران میشه باید از دم در با خوش آمدگویی، با رفتار خوب، با عملکرد خوب، به نوعی که وقتی از اونجا میره بیرون از اون محیط لذت برده باشه و بگه خدا برکت بده و بره به زندگیش برسه.
بله بسیار عالی. اما یه سوال به دستمون رسیده، عرض کردم از طریق سامانه 3094 که شنوندامون سوال میپرسن، گفتن که در این کار آیا تسهیلاتی هم وجود داره مانند برخی مشاغل دیگر یا خیر؟
در حال حاضر تسهیلات زیادی وجود نداره، ولی قاعدتا باید به هر حال اونی که میخواد شروع کنه باید یه منبع درآمدی داشته باشه یا اون پول اولیه رو داشته باشه بتونه راه بندازه. حالا بعدم ممکنه از طریق بانک تسهیلاتی برای خودش بگیره.
ولی به طور کلی به عنوان کاری که مثلا ما تو خیلی از مشاغل که حالا توی همین برنامه راجبشون صحبت میکنیم بحث میکنیم، خیلی دنبال کارآفرینی هستن و میخوان که با اون خلاقیتی که دارن، با ایده‌ای که دارن، یه سری نیروی کار رو بیارن و کارآفرین هم بشن. میخوام ببینم و اونجا خب معمولا تسهیلات توی مشاغل مختلف اصناف مختلف در نظر گرفته شده. توی رستوران داری فعلا همچین چیزی نیست،
چیزی وجود نداره. بله ولی خب ببینین کارآفرینی الان من به عنوان مثال مثلا 150-160 نفر بیمه شده دارم.
بله. در افرادی که دارن خودم. کار میکنن در شعبه های شما،
در شعبه های خودم، ولی کلن ابتدا به ساکن باید خودشون بیان هزینه کنن، جاشون رو درست کنن، امکانات اولیه رو داشته باشن.
بله.
حالا بعدم بتونن یه تحصیلاتی بگیرن،
اون هم با حالا شرایط خاص. ولی به این شکل فرمودین که تحصیلات ویژه‌ای به عنوان کارآفرین رستوران در قدم اول وجود نداره. بسیار خب، ما یک رفت و برگشت داشته باشیم. همچنان میزبان میهمان محترم امروز برنامه آقای علی اکبر رهبری، رئیس اتحادیه صنف رستوران و سلف سرویس های استان تهران هستیم. ایشون راهنمای شما هستند در ارتباط با کسب و کار مشاغلی که به رستورانداری و تهیه غذا مرتبط است.
اگه میخواید میزان درآمد کسب و کارتون بیشتر بشه، اگه به فکر ایجاد اشتغال و کارآفرینی هستید، اگه میخواید تو بازار اقتصاد به روز و آگاه باشید، برنامه از رادیو تهران بپرسید پیشنهاد ما به شماست.
از شنبه تا چهارشنبه چه ساعتی؟ 16:30 to 17:00. چه موجی؟ موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز از رادیو تهران. بپرسید.
بسیار خوب. یکی از سوال‌ها جالب هست، گفتند ما مراسم عروسی در پیش داریم و میخوام بپرسم که حجم غذای زیاد آیا شامل تخفیف میشه یا نه؟ این هم به نوعی حالا شاید به رقم‌ها و قیمت‌ها و کسب و کار و اینا مرتبط باشه، ولی سوال شیرینی نیست، لطفا این رو جواب بدید.
بله، اگر زیاد باشه میتونیم 10% تخفیف بدیم. این کار رو براشون براشون انجام میدیم.
خب یه تخفیف مختصری حالا برای شیرین کردن کام کسانی که مجلس اینچنینی در پیش دارن میفرمایید که قائل میشن رستوران ها و عرفش هست همه جا باید این اتفاق بیفته دیگه.
همه ممکنه نکنه، ولی خب من انجام میدم.
قانونش نیست ولی عرف و رسمش در واقع به یه جورایی
در حال الان باید کمک کرد، همه کمک کنن به هم دیگه.
بسیار.
چون واقعا اینقدر قیمتا سرسام‌آور بالا رفته که
همه از پسش بر نمیان. خب این سوالم جالبه بپرسم آقای رهبری. گفتن میخواستم بپرسم در حال حاضر بهتره که رستوران فقط یه نوع غذاهای یا فست فود یا ایرانی رو توی منو داشته باشیم یا هر دوش باشه بهتر هست؟ بعضی مشتری‌ها دنبال رستوران تخصصی کباب غذای ایرانی اند. بعضی خانواده هم که میان تو رستوران به ما میگن چرا توی منوتون پیتزا و ساندویچ و اینا نداری؟
ببینین بچه‌ها و تیپ جوان بیشتر دنبال فست فودن و خودشون میرن پیدا میکنن. تعداد کسایی که میان فرض بکنم توی رستوران، بعضی وقتا میگم مثلا پیتزا، من میگم شما حالا این کباب بخور ببین چه جوریه، و وقتی میخورن میبینن که خیلی هم خوبه و برای بعد هم همین کار رو انجام میدن. ببینین قاعدتا الان فست فودا مشتری بیشتری و مشتریاشون هم بیشتر جوونن، تیپ جوونن.
ولی میخوام در واقع سوال این شنونده رو تا آخرش و با این هدف جواب بدیم که اگر سواله برای کسی که میخواد بره سمت کسب و کار رستوران، این شغل رو با حالا فست فود شروع بکنه یا با حالا فست فود منظور غذاهای غیر ایرانی دیگه، ما بخوایم فارسی ترش رو بگیم، یا غذای ایرانی رو راه بندازه، یکی اصلا هر دوشو داشته باشه بیشتر موفق میشه به لحاظ موفقیت کسب و کار.
خب یه عده هر دوشو دارم، ولی قاعدتا دو تاشو نمیتونن با کیفیت خوب ارائه بدن.
مردمم کمتر اطمینان میکنن به جایی که هر دوشو.
دقیقاً، چون اگر یه جا فست فود باشه خب اون دیگه کارشو بلده چجوری انجام بده.
بله.
ولی اونی هم که غذای ایرونی میده اونم باز همین تخصص رو در اثر مرور زمان پیدا کرد.
بسیار خوب. اما بازم 3094 آقای تاجیک که از شنونده های پرپا قرص رادیو تهران هم هستن، درود بهشون. سوال از شما پرسیدن آقای رهبری، گفتن برای جواز کسب چرا نیاز به کارت پایان خدمت هست؟
بر هر قاعده
همه مشاغل یه جورایی هستش.
بله، برای همه جا هر جایی که شما بخواید استخدام بشن قاعدتاً کارت پایان خدمت رو میخوان ازشون.
بله. و بریم حالا این سوالو بپرسم، به نام باقرزاده فرستادن و گفتن لطفاً از کارشناستون بپرسید که برای مجوز فودکار کجا مراجعه کنید. فودکار همین حالا ماشینایی که بله، یا به صورت ونکاف، ونایی که اسم ونکافه رو یه جورایی روی خودشون دارن، اما ماشینهای ونی که به صورت کافه فعالیت میکنن، یا رستوران هایی که به این شکل دارن غذا هم میدن، بیشتر هم شب فعالیتشون.
شب فعالیتشون. ولی ببینین یک کمی مشکل توی این مسئله هست. ما نامنگاری زیادی کردیم با شهرداری، با به اصطلاح اماکن، چون واقعا یه تعدادی که اون امکانات مثلا نه سرویسی دارن، سرویس بهداشتی دارن، نه دستشویی دارن، نه جایی دارن، و خیلی مشکلات پیش اومده در سر مرور زمان که ما نامنه. ولی الان در حال حاضر
یعنی مورد تاییده حالا اتحادیه هست یا نه کلا فعالیت اینا نیست؟
نیست.
مجوزم نمیدید؟
مجوز از شهرداری مثل این که میگیرن، ولی از اتحادیه ما هنوز مجوزی ندادیم بهشون.
بسیار خب. پس غیر قانونی نیست، ولی میگید که دغدغه و چالش خودشه.
بله، مثل مثلا خیابون سیتیر. بله. یا مثلا جای مثل این جاها که شهرداری به هر حال دکه درست کرد و بهشون اجاره میده، و خب اونا هم خیلی هم روش نظارتی از
نظارت و بهداشت
بهداشتی وجود نداره،
اصلا وجود نداره. میفهم. بسیار خب. این هم از حالا وضعیتی که ماشین هایی که به عنوان ونکافه یا فودکار اسمن فعالیت میکنن در شهر تهران، که از زبان آقای رهبری به عنوان رئیس اتحادیه صنف رستوران و سرویس های استان تهران داریم میشنویم. بریم سوال بعدی. فرستنده این سوال 1541 آخر شمارهشون هست، اینطور معرفیشون بکنم، و گفتن که آیا تالارهایی که مطبخ دارن زیر مجموعه شما هستند و قیمتها دست شماست یا دست خودشون؟
نه، اتحادیه تالار
متفاوته
و جدا هستش
و نظارت ها و شرایط خاص خودشون.
نظارت هم به عهده اتحادیه خودشون.
گله و شکایتی هم باشه باید به آدرس اتحادیه خودشون مراجعه
بکنه. آدرس اتحادیه تالارا.
بسیار خوب. و باز یه سوال دیگه که فرستادن اینه، پرسیدن به نام ملایی چطوری رستوران محلی رو جا بندازیم توی محلمون، روی تبلیغات مانور بدیم یا قیمت رو پایین بیاریم؟
ببین اگر کیفیت خوب باشه قیمت خیلی پایین نمیتونن بیارن، چون ببینی الان همه چی از نظر مواد اولیه گرون شده، یعنی که واقعا نمیتونن. غذای محلی بله ممکنه یه عده‌ای فرض کن توی محل خودشون یه غذاهای محلی، حالا مثلا شمالی هستن، یه تعدادی مثلا بله. طرفای غرب هستن، یه غذاهای مخصوصی دارن، اونا رو هم میتونن جا بندازن، ولی باید با کیفیت خوب باشه.
روی کیفیت خوب بیشتر تاکید میکنید. بعد تبلیغات چی؟ حالا روی تبلیغات ایشون سوال کردن، تبلیغات چقدر موثره آقای رهبری کلا توی کار؟
ببینید امروز توی این کار تبلیغ مهم هست، ولی بهترین تبلیغ خود مردمه. یعنی اگر یکی بیاد کیفیت کار خوب باشه، خودش میره به همه جا، به هر کی که در ارتباطه تبلیغ میکنه، سنگ غذای خوب میخواییم برین فلان رستوران. خب
بله،
این خودش بهترین تبلیغه.
پس توی این سمت حرف اول کیفیت میزنه.
کیفیت میزنه.
کسانی که میخوان به سمت این شغل برن بدونن قدم اول باید کیفیت رو بالا ببرن.
سختی کار، عشق و علاقه به کار،
پشتکار
و پشتکار. ببینید الان واقعا کار مشکلی شده رستوران.
همینطوره. و داریم تقریبا به پایان برنامه نزدیک میشیم آقای رهبر. این سوال رو یه جورایی توی خلال برنامه توضیح دادید راجع بهش، ولی 1992 چهار شماره آخر این شنونده عزیز ما هست که فرستادن، گفتن چرا رستوراندارهای ما به خاطر ارزون تموم شدن نیروی کار هر کسی رو ازش استفاده میکنن و توی رستوران میارن، این روش نظارت هست نیست؟
نظارت هست. ببینین متاسفانه نیروی کار توی ایران مخصوصا تو تهران خیلی کم شده.
درست.
نیروی کار متخصص واقعا الان باید یه مجموعه باشه مثل اداره کار که اینا رو بیاد یه ساماندهی بکنه، برنامه ریزی بکنه، بله. کلاس براشون بذاره و تقسیم کنه بین رستوران های جایی که نیروی کار میخوان، ولی متاسفانه فعلا چیزی نداریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای علی اکبر رهبری، رئیس محترم اتحادیه صنف رستوران و سرویس های استان تهران که تو این برنامه کنار ما بودید و شنونده های ما رو راهنمایی کردید. حالا در بقای مختلف داشتن پرسیدن و انشالله که حتما براشون مفید بوده باشه اون چرا که از زبان شما شنیده.
انشالله.
آرزوی توفیق و خدا قوت به شما.
خیلی متشکرم.
درود بهتون.
و به همه شنونده هم درود میفرست.
خیلی ممنونم از شما، آرزوی تندرستی براتون. شنونده عزیز متشکرم که این برنامه رو هم شنیدید. برنامه متعلق به شماست، اگر موضوعی مد نظرتون هست از طریق 3094 به ما اطلاع بدید. فردا باز با شما خواهیم بود انشاءالله بین حوالی ساعت 16:30 دقیقه تا 17. ادامه امروزتون عالی، خدا نگهدار تک تکتون.
صدای شهر.
راننده محترم تاکسی و سواری مسافر بهتر از ما میدونید که در منتهی الیه سمت راست خیابان مسافر رو باید سوار و پیاده کنید. همین کار به ظاهر کم اهمیت اتفاقا خیلی مهمه و به بهبود وضعیت ترافیکی معابر به ویژه چهار راه ها کمک میکنه.
ترافیک
و اما تعدادی از معابر پرتردد این لحظه شهر بزرگ تهران، بزرگراه شهید چمران شرق به غرب از خیابان ولی عصر تا بزرگراه یادگار امام پرترافیک، بزرگراه شهید چمران شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا بزرگراه شهید همت ترافیک سنگین داره، شرق به غرب بزرگراه آیت الله حکیم از مقابل بوستان پردیسان تا بلوار تعاون پرتردد مشاهده میشه، بزرگراه کردستان جنوب به شمال از خیابان حسین پور تا بزرگراه شهید همت ترافیک سنگینی برقرار هست، جنوب به شمال بزرگراه بسیج هم بی‌نصیب نیست از ترافیک که از میدان آزادگان شروع شده تا خیابان شهید رحیمی هم ادامه پیدا کرده، خیابان ولی عصر جنوب به شمال از مقابل بوستان سایی تا میدان ونک ترافیک داره، شمال به جنوب بزرگراه شهید یاسینی هم پر ترافیک هست از بزرگراه شهید دوران تا خیابان پیروزی و در نهایت شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی ترافیک داره که از بزرگراه شهید حقانی شروع شده تا تونل رسالت هم ادامه پیدا کرده. بخش بعدی صدای شهر رادیو تهران 17:28 دقیقه تقدیم شما خوبان میشه.
وقت شما بخیر همراهان عزیز رادیو تهران، ساعت 17 است و از هم‌اکنون میتونید شنونده برنامه تهران من باشید.
تهران پایتخت ایران.
پایتخت کشور ایران تهران است که تاریخ مشخص و مدونی ندارد.
در اواسط سلطنت ناصرالدین‌شاه حصار قدیمی تهران خراب و حصار جدیدی گردایه دان ساخته شد.
شهری که هر روز در هیاهوی صدا در آن گم می‌شویم. شب در آرامش و سکون کوچه پس کوچه هایش باز پیدا می شود.
بیا
پیاده روی تو پیاده رو به فکر تو به ذهن تو
شهری که گاه در هر گوشه آن میتوان مناظر و تصاویری را به چشم دید که وجود من را از شادی لبریز و یا از غم لبالب می کند.
تصویر گستره دریاچه نیلی رنگ و جذاب با مرغانی دریایی، اینجا تهران است
در میان آلودگی هوای پایتخت،
اینجا تهران است.